أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المستغاث بك يا صاحب الزمان 23 جلسه از مجموع جلسات مباحثی از معارف توحیدی عنوان 36 که بزرگواران در نوبت پیشین یادداشت کرده بودند و علامت گذاشته بودند بررسی تعبیر اسم و صفت در روایات اهل بیت علیهم السلام و کتاب و سنت بود. بعضی از نکته های این قسمت رو پیش از این اشاره کرده ایم. اگر من در عنوان یا شماره خطا میکنم بگید که تصحیح کنم و اگر هم صحیحه که بحث رو جلو برم.
سلام، درستم.
متشکرم. اسم در اصطلاح کتاب و سنت همونطور که پیش از این بیان شد به معنای علامت. ممکنه بعضی از بزرگواران بگن آقا یعنی کتاب سنت راجب اسم صحبت کردن؟ بله صحبت کردن. وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه در حدیثی در کتاب شریف توحید این روایت آمده: سألت الرضا علی ابن موسی علیهم السلام ان بسم الله، از بسم الله از وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه سوال کرد. قال معنا قول القائل بسم الله، معنی کسی که این را گفته است که در واقع ذات مقدس ربوبی فرموده است بسم الله، ای اسمون، ای اسم على نفسی سمتن من سمات الله. ای اسم على نفسی سمتن من سمات الله. یعنی من خدای متعال علامتی میگذارم برای خودم، الله رحمان رحیم، اینا علامته، اینا نشانه است. این اسم ها قرار داده شده است تا افراد خدای متعال رو با این اسامی بخوانند. من خدا این اسامی را قرار داده ام تا شما مرا به این اسامی بخوانید. سوره مبارکه اسراء رو بزرگوارانی که قرآن دم دستشون هست آیه 110 رو بیاورند. و یکی از بزرگواران تلاوت بفرمایند. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.
بله. الله اسمه الرحمن ایاما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا.
بله. قل ادعو الله عبد الرحمن. ترجمه‌اش رو چی نوشته خانم؟
بگو خدا را بخوانید یا رحمان را بخوانید، هر کدام را بخوانید ذات یکتای او را خوانده اید. نیکوترین نام ها
بله.
که این دو نام هم از آنهاست فقط ویژه اوست و نماز خود را با صدای بلند و نیز با صدا.
حالا دیگه بقیهش مد نظر نیست، همین قسمت آیه. این اسمها قرار داده شده از تا شما خدا را به این اسامی بخوانید. خواندن خدا با لفظ جلاله الله، خواندن خدا با نام کریمه رحمان. امیر المؤمنین علیه السلام یک تقسیم بندی دارند که ما از اون روایت تقسیم بندی ایشون میخواییم معنای اسم رو در کتاب و سنت ببینیم. آنچنان که بعضی از بزرگواران میدانند به یه تعبیری مؤسس علم نحو وجود مقدس امیر المؤمنین بودند، ولی نه این نحوی که الان مورد مباحثه و تدریس و این هاست. یعنی نگذاشتن که حضرت شاخ و برگ به اصطلاح اون چرا که پایش رو گذاشتند رو هم بفرمایند. اما یه روایتی است که حضرت به ابوالاسود دوئلی فرمودند الکلام کله علی ثلاث. کلام سه نوعه، بیشترم نیست: اسم و فعل و حرف. بعد معنا فرمودند، توضیح دادند اسم و فعل و حرف رو. اونجایی که مد نظر ماست معنایی است که حضرت از اسم فرمودند. الاسم ما انبع با این نیست، آخرش الف مثل نبع نوشته میشه، روش همزه قرار میگیره. ما انبع عن المسمى، الاسم ما انبع عن المسمى. آنچه که خبر از مسمى میدهد و علامت مسماست و اخبار میکند از یک حقیقتی که داره با این اسم به اون حقیقت اشاره میشود، اون اسمه. میخواید این بقیه روایت رو هم که کوتاهه یادداشت بفرمایید. والفعل ما انبع عن حرکت المسمى، اون چیزی که نامیده شده است به واسطه اسم حرکتش در فعل جستجو میشه. ضرب، ذهب. جاء، یک کسی که با اسمی علامت و نشان داده می شود فعلی رو انجام میده، حرکتی انجام میده، این فعله. و الحرف ما اوجد المعنا فی غیره، حرف خودش به خودی خودش معنا نداره، چسب بین دوتا چیزه. اوجد المعنا فی غیره، واسطه ایجاد یک معنایی می شود. یه تعبیری است، باز این تعبیر رو داشته باشید، باش بر می خورید. خدای متعال اسامی ای رو که به خلقش معرفی فرموده لفاقت الخلق چنین کرده است. فاقه یعنی چی؟
اسرت تنگی.
آها، وقتی خلق برای خواندن خدای متعال در عسر و حرج باشند، دنبال یک ابزاری باشند برای خواندن حق متعال، و خدای متعال اسم و صفتی را برای اونها خلق نفرموده باشد، برای اونها آشکار نفرموده باشد که خدا را اینگونه بخوانند، اینا به یک عسری میفتند. بنابراین خدا لفاقت الخلق به خاطر این عسری که مخلوقات درش قرار میگیرند اسامی و صفات را خلق فرموده است. در واقع اگر ما معنای وصف را هم در لغت اسماعیلی به معنای نشانه بگیریم که یه بار مثالشو زدیم، گفتیم تقریبا اسم و صفت در عربی اسماعیلی، در عربی کتاب و سنت مثل دوتا کلمه بسیار نزدیک به همه. مثال چی زدیم؟ مثل قطع و یقین. اسم و صفت در لغت عربی اسماعیلی مثل قطع و یقینه، خیلی به هم نزدیک و شبیه هستند، هر دوش نوعی نشانه هستند. خب بریم محضر روایات اهل بیت علیهم السلام در کتاب شریف اصول کافی.
استاد اجازه هست؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
پس قبل از اینکه خود انسان رو خلق کنه، پس اسم و صفت رو هم خلق نکرده، این اسم و صفت رو برای انسان خلق کرد، درست؟
حالا دلیلی نداره و لزومی نداره ما زمان براش تعیین بکنیم. خدای متعال هر زمانی خلق کرده باشه، الان برای ما فرقی نمی‌کنه در زمانش، چه قبل خلق کرده باشه چه بعد از اون قبلی که ما تصور میکنیم. خدا که اصلا خودش خالق زمان هم هست، این که در چه زمانی بعد از چه زمانی یا قبل از چه زمانی خلق کرده باشه فرقی با حال ما نمیکنه. حکمت خلقش چیست؟ این است که بندگان از این عسر خواندن خدا خارج بشه.
ممنون.
خواهش میکنم. کتاب شریف اصول کافی، کتاب التوحید، باب المعبود. باب المعبود به شماره بندی های کتاب شریف کافی احتمالاً روایت حدود 232 باید باشه، حالا ممکنه در بعضی از چاپ ها این عدد یه مقداری عقب و جلو باشه. من این که تأمل میکنم بزرگوارانی که کتاب شریف رو دارند با خودشون همراه کنند. روایت اول، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من عبد الله به توهمه فقط کفر، هر کس خدا رو از روی وهم و خیال پرستش بکنه کفر ورزیده. خدای خیالی، خدای وهمی. و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر، کسی که اسم رو بدون معنا پرستش کند، پرستنده یک لفظ باشه. فقط کفر. و من عبد الاسم والمعنا فقط اشرک، کسی که اسم و معنا رو با هم پرستش بکنه، برای خدا شریک قرار داده. و من عبد المعنا به ایقاء الاسماء علیه به صفات هلتی وصف بها نفسه فعقد علیه قلبه و نطق بهی لسانه فی سرائره و علانیته فاولئک اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام حقا. کسی که صاحب نام را پرستش کند چجوری؟ با ویژگی هایی که او خودش رو با آن وصف کرده. وصف به ها نفسه. نام ها رو بر اون منطبق سازد و دل را بر اون پایدار بدارد. زبانش هم در آشکار و نهان به اون ناطق باشه. اینان یاران راستین امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. روایت دوم، عن هشام ابن الحکم انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن اسماء الله و اشتقاقها. الله مما هو مشتق. از امام صادق علیه السلام درباره نامهای خدا و اشتقاق اونها میپرسه. میگه کلمه الله از چه چیزی مشتق شده؟ قال فقال لی یا هشام الله مشتق من الهه، والاله یقتضی مألوها، یه مألوهی را اقتضا می کند اله. والاسم غیر المسمى، دیگه صریح‌تر از این حضرت بفرمایند، اسم چیزی غیر از مسماست. فمن عبد الاسم دون المعنا فقد کفر ولم یعبد شیئا، و من عبد الاسم والمعنا فقد کفر و عبد اثنین، هم اسم را بپرستد هم حقیقت مسما را، داره دو تا رو میپرسته. و من عبد المعنا دون الاسم فذاک توحید، افهمت یا هشام فقلت زدنی. بله، به این اسما او را میخوانی، برای اینکه اگر این اسما رو به تو نیاموزند نمیدانی که او را چگونه بخوانی، ولی تو اسم را پرستش نمی کنی. یا رحمان که میگویی، لفظ رحمان مورد پرستش نیست، لفظ رحمان و حقیقت رحمان هم مورد پرستش نیست، میشه دوتا. تو خدای رحمان غیر معقول، غیر قابل تصور، غیر قابل تفکر، غیر قابل اشاره را تعظیم میکنی و تکریم میداری و سبحان الله میگویی و الحمدلله میگویی و الله اکبر میگویی. میگه آقا بر من بیشتر بگید. حضرت می فرمایند ان لله 99 اسما، خدای متعال 99 اسم دارد. فلو کان الاسم هو المسمى لکان کل اسم منها الها، اگر این اسمها این ذات خدای متعال بودند هر کدوم از اینها شدن یه خدا، خدایی که ترکیب دارد، جزء دارد. ولکن الله معنا یدل علیه به هذه الاسماء و کلها غیره، خدا یک حقیقتی است، یک معنایی است که همه این اسما به او دلالت می کنند، همه این اسمها علامتی هستند برای او، نشانه ای هستند برای او. و کلها غیره، تو اون نظامی که پیش از این ترسیم کردیم این اسما ادامه همون تجلیاتی بودند که عین ذات بودند، اما در ادبیات اهل بیت علیهم السلام اصلا اینا به کلی جدان، یکی خالق است که مخلوق. کلها غیره. یا هشام الخبز اسم للمأکول والماء اسم للمشروب والثوب اسم للملبوس والنار اسم للمحرق، افهمت يا هشام؟ آب یه اسمی است برای اون چیزی که نوشیده می شود، نه خود اون چیز باشه. اینا همه نشانه است. وقتی من میگم آب رو بده، متفاوته از این که بگم آتش رو بده. نشانه ایست، اسم و صفت، علامتی است برای اینکه مقصود معلوم بشه. این اسم را درباره اشیا افراد با هم توافق میکنن، میگذارن. راجب خدای متعال میتونن توافق کنن؟ نه. چرا؟ چون اشرافی به ذات مقدس ربوبی ندارن. چه اسمی بر خدا بگذارند که علامت و نشانه ای در خور اون ذات مقدس باشد؟ افهمت یا هشام فهمن تدفع به و تنازل بهی اعداءنا و المتخذین مع الله جل و عز غیره. هشام فهمیدی؟ حالا چگونه فهمیدنی؟ حضرت میگن یه فهمی که بتونی باهاش با دشمنان ما اهل بیت و مشرکان مناظره کنی، عقیده اونها رو رد کنی. فهمیدی؟ که هشام عرضه می‌دارد قلت نعم. حضرت فرمودن نفعک الله بهی و ثبتک یا هشام. حضرت دعاش کردن خدا به واسطه این دانش و این فهم به تو برکت بده و تو رو استوار بدارد. انشالله دعای امام زمان هم برای ما این باشه که خدا به واسطه خواندن این روایت و فهماندن این روایت به ما، انشالله به ما هم برکت و استواری در اعتقادات صحیح عنایت کنه. وقت هشام میگه فوالله ما قهرنی احدون فی التوحید حتی قمت و مقامی هادا. بعد از این دیگه در مناظره های توحیدی کسی نتونست بر من تسلط پیدا کنه. یه جمله‌ای که باز ممکنه که این تعبیر رو جایی ببینید و بخواهید مسلط باشید که انشالله هم صحیح بخوانید هم بدانید جای این سخن کجاست، این است که یادداشت میکنید. علامت غیر ذل علامه هست. یا اگر عکسشو بگیم علامه این ذل علامه نمیشود. لیلا این لیلا نیست، اسم لیلاست، نشانه لیلاست، علامت است برای اینکه این لیلاست، او ربابه است. علامت است برای اینکه این زهراست، اون فاطمه است. علامت غیر ذل علامه است، این تردیدی درش نیست. روایت سوم و پایانی این باب ان عبد الرحمن ابن ابی نجران قال كتبت الى ابي جعفر عليه السلام او قلت له جعلني الله فداك، خدا ما رو فدایی امام زمانمون بگرداند، نعبد الرحمن الرحيم الواحد الاحد الصمد. گفتم سوالم اینه، آیا ما رحمان و رحیم و واحد و احد و صمد رو میپرستیم؟ حضرت فرمودن ان من عبد الاسم دون المسما بالاسما فقد اشرک و کفر و جحد و لم یعبد شیئا. خیلی تعبیر محکمه. هر کس نام ها رو بدون صاحبش پرستش کنه، مشرک، کافر، منکر، چیزی هم پرستش نکرده. پس چه کنم؟ بل عبد الله الواحد الاحد الصمد المسمى بهذه الاسماء دون الاسماء ان الاسماء صفات وصف بها نفسه. این نام ها صفاتی است. ببینید، یعنی اهل بیت نام رو و صفت رو جای هم به کار بردن، اسم و صفت رو جای هم به کار بردن. یعنی می توانستن بفهمن ان الاسماء اسماء، فهمودن ان الاسماء صفات وصف بها نفسه، سما بها نفسه، وصف بها نفسه. این نشان دهنده نزدیکی معنای اسم و صفت در لغت عربی اسماعیلی است. خب اگر شمرده و قابل فهم و انشالله قابل درک بیان کردم و ابهامی نداره، برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر جاییش هم ابهام داره، هر کسی میخواد بپرسه بپرسه، بازم برای سلامتی امام زمان صلوات میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. حالا میایم سراغ قسمتی که یه مقداری میخوام بزرگواران درش تأمل بفرمایند. یک فایل صوتی رو میخوام پخش کنم. در واقع قصدم از پخش این فایل صوتی این نیست که شما همه جوانب سخن گوینده را متوجه شوید و درک کنید. غرضم توجه به یک مطلبی است که ما پیش از این در نکته‌های قبلی گفته بودیم و من می‌خوام شما این مطلب رو خلاصه به یک بیان امروزی هم مجدداً بشنوید تا براتون روشن باشه. اگر میگیم مثلا یک سخنی اینگونه گفته شده، حالا ایرادش هم مثلا این شکلی است، یا اگه بخوایم تبیین کنیم خیلی مثلا مطلب دور از ذهن به نظر میرسه، مثلا شما نگید رفتن مثلا یه جاهایی، مثلا شاید یه جملاتی پیدا شده که اصلا شاید منظور یه چیز دیگه است. یعنی شما بشنوید که همین مباحث تدریس می شود، همین مباحث روش بحث میشه، همین مباحث توضیح داده میشه و همین مباحث هم به عنوان باورهایی توسط عده‌ای پذیرفته می شود. جزئیاتتون رو یه مقداری بیاید عقب. من به شما آدرس تعبیر مورد نظر رو عرض کنم که در کدام نکته عرض کردیم. ما در یک جایی اشاره کردیم به این که خدای متعال رو بسیط الحقیقه نامیدند. سندم دادیم اسفار 6 110، اسفار 2 368. شاید این تعبیر رو بزرگواران داشته باشند که گفتیم نویسنده اسفار نوشته است اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقه غایت البساطه و کل بسیط الحقیقه کذالک فهوه کل الاشیاء، فواجب الوجود کل الاشیاء، لا یخرج عنه شیء من الاشیاء. این تعبیر رو پیدا کردین؟ تو نکته چندمتون این رو ذکر کردین و نوشتید؟
توی جلسه 13
داریم. جلسه 13 هم شما جلسه ای نوشتین. نکته ای هم میشه یه نفر بگه که
نکته 31.
بله بسیار خوب. در ذیل نکته 31 و در جلسه 13 هم فرمودید. بسیار. حالا عرض میکنم یه توجهی بکنید. من یک فایل صوتی رو آماده کردم، اگر البته کیفیت فایل یه مقداری ضعیفه، ولی به هر حال در اون حدی که میخوایم انشالله قابل استفاده هست. انشالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ده. فی ان الواجب الوجود لا فصل لحقیقته المقدسه الا انه مقسم نوعی او مقسم صنفی او شخصی. در فصل نو بساطت واجب به معنای نزاهت واجب از ترکیب مطرح شد، یعنی واجب مرکب از چند جزء نیست، نه جزء مقداری، نه ماده و صورت خارجی، نه ماده و صورت ذهنی، نه جنس و فصل ذهنی، نه ترکب از وجود و ماهیت. هیچ قسمی از اقسام پنجگانه ترکب را ندارد و با استمداد از مسائلی که در جلد اول مبسوطاً گذشت، قسم ششم ترکیب را هم ندارد که ترکیب در سلسله خود وجود است از اطلاق و تعین، که این ششمین قسم ترکیب است. ممکن است شیء مرکب از وجود و ماهیت نباشد. اونجا که وجود مقدمه بر ماهیت است، اونجا صحبت ماهیت نیست، ولی در همون جا ممکن است وجود مرکب از وجدان و فقدان، اطلاق و تعین باشد و همون جا ممکن است وجود بسیط محض باشد، که این ششمین قسم ترکیب است که با براهین گذشته سلب می شود. و اما در این فصل، یعنی فصل دهم، صحبت از نزاهت واجب از تقسیم است نه از ترکیب. حقیقت واجب به چند قسم تقسیم نمی شود، یعنی این بسیط اقسامی ندارد که اون اقسام مرکب باشند از این بسیط و چیز دیگر. واجب بسیط است، خود واجب جزء ندارد، چه این که این واجب بسیط قسم هم ندارد که اقسامش بشود مرکب. گرچه در بعضی از سور بین نفی ترکیب و نفی تقسیم تلازم است، ولی مدار کلام در فصل 9 نفی ترکیب است، مدار کلام در فصل 10 نفی تقسیم. یعنی ثابت شد که واجب بسیط است، جزء ندارد، ولی باید اثبات بشود که این واجبی که بسیط است چیزی در حریم اون نیست که او را مرکب کند، چیزی بیرون از او هم نیست که او را تقسیم کند، اونطوری که کلی را به اقسام تقسیم می کند، نه اونطوری که یک متصل را به ابعادش قسمت می کند. تقسیم چند نوع است. یک وقت جنس را با فصول مقسمه به انواع تقسیم میکنیم، یک وقت نوع را با امور مصنفه به اصناف تقسیم میکنیم، یک وقت صنف را به امور مشخصه به اشخاص تقسیم میکنیم. واجب منزه از آن است که چون جنس باشد تا با فصول مقسمه به انواع تقسیم میشود. واجب منزه از آن است که چون نوع باشد تا با امور مصنفه به اصناف تقسیم میشود. واجب منزه از آن است که چون امور مشخصه صنف باشد که با امور مشخصه به اشخاص تقسیم میشود. و این صفت سلبی را با دو راه بیان میکنم. یکی این که چون ماهیت نیست حکم ماهیت را ندارد، یکی این که چون وجود است آثار ماهیت را ندارد. بیان اول اینه که چون ماهیت ندارد به امور نوعی و صنفی و شخصی تقسیم نمیشود. دوم اینه که چون وجود است اثر ماهیت در اون ماه ندارد، متشخص به ذات است، نیازی به محصل و محقق و مشخص ندارد. دو بیان است از دو راه. راه اول این که چون ماهیت نیست تقسیم به نوع و صنف و شخص مال ماهیت است در اون راه ندارد. فی ان الواجب الوجود لا فصل لحقیقته المقدسه، این فصل در برابر جنس نیست، یعنی اصل انفصال و تقسیم. حقیقت مقدسش را نمی شود تقسیم کرد الا ان اون فصل قاسم مقسم نوعی باشد که واجب جنس باشد با فصول مقسمه به انواع تقسیم می شود، یا اون فصل مقسم صنفی باشد واجب نوع باشد تا او را به چند صنف تقسیم می کنیم، او شخصی جونی که واجب صنف باشد تا با مقسم ها شخصی او را به چند شخص تقسیم می کنیم. بحث گذشته این بود که واجب بسیط است و جز ندارد. اون بحث کافی از این بحث نیست، لذا می فرماین فإن شیئا من هذه الأمور، یعنی تقسیم نوعی یا صنفی یا شخصی، لا ينافي كون المقسم بسيطا غير ذي جزء، ممکن است مقسم مرکب از اجزا نباشد، جنس بسیط باشد ولی با فصل تکثیر می شود. جنس بسیط که خود منزه از ترکیب است ولی با فصل تقسیم و تکثیر می شود، کل جنس بسیط او نوع بسیط. بیان را استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل افاده فرمودند که ذکر این نوع بسیط برای استیفای اقسام محتمل است، وگرنه ما نوع بسیط نداریم. نوع بسیط یعنی چیزی که نه تحت جنس مندرج باشد و نه خود دارای فصل باشد. اگر نوع است باید تحت یکی از اجناس عالی مندرج باشد. کل جنس البسیط او نوع البسیط. چرا؟ روی این قیاس شکل ثانی که واجب ماهیت ندارد و این تقسیم ها مال ماهیت است، پس واجب منزه از این تقسیم هاست. و ذالک لما علمت ان الواجب غیر ذی ماهیت، یک مقدمه، و کل ما له فصل مقسم او خاصه مصنف او مشخصون، همه این سه قسم فهو لا محالته ماهیت کلیه، ماهیت است که جنس است ماهیت است که نوع است با اسنا و یا با اشخاص تفسیر می شود. بنابراین واجب ماهیت ندارد و این گونه از تقسیم ها مال ماهیت است. پس فما لا ماهیت له لا یکون جنسا تا با فصول مقسمه تقسیم بشود و لا یکون نوعا تا با امور مصنفه یا مشخصه تکثیر بشود. فما لا ماهیت له لا یکون جنسا و لا نوعا. بنابراین واجب مثل جنس نیست تا با فصل محقق بشود، مثل نوع نیست تا با خصوصیت های مشخصه محقق بشود، بلکه فل واجبو متحصلون به نفسهی بلا فصلین اونطوری که جنس به فصل محتاج است، متشخصون به ذاتهی بلا مشخصین اونطوری که نوع و مشخص محتاج است. فتحصله که این تقسیم ها مال ماهیت است و واجب ماهیت ندارد، پس این تقسیم ها برای واجب صحیح نیست. پس واجب همانطوری که بسیط است منزه از ترکیب، بسیط است منزه از تقسیم.
خب بزرگواران چی فهمیدن؟ لااقل در اون قسمتیش که تعابیرش براتون آشنا بود چی فهمیدین؟ لااقل
سلام عرض شد.
سلام.
من چیزی که متوجه شدم که اصول منطقی کلیات خمس رو توضیح میده،
بله،
نوع و جنس و فصله که اینا ذاتی هم عرضیش هم عرض عامه و عرض خاص. حالا ایشون دارن توضیح میدن که من اینطور توجه شدم که میخوان بگن که بسیط الحقیقه بسیط واجب ماهیت اصلا نیست که جنس و فصل و نوع داشته باشه.
بله.
اصلا واجب نمیتونه ماهیت داشته باشه. لا یکون و جنسون و نوع اون. یعنی اصلا واجب نمیتونه اینها رو داشته باشه. نوع نیست اصلا. فصل نیست. جنس نیست که. اینا مال ماهیت. این تقسیم بندی ها مال ماهیت.
بله. بسیار خوب. دیگر بزرگواران.
توی این متن گفتن که چیزی بیرون از او نیست که او را تقسیم کند، یعنی همه چیز اوست، یعنی هر شیئی که ما میبینیم همون خداست. چیزایی قبلا هم خوندی که این اشتباه دیگه.
حالا اون جمله اولی رو که عین فرمایش ایشون بود رو بگیم که چیزی خارج از او نیست.
نیست که او را تقسیم کنه.
که او را تقسیم کنه. بله.
این قسمت تقسیم چند هست؟
بله، وارد بحث تقسیم ها شده. دیگه بزرگواران دیگر چی متوجه شدن؟ خانم خداوند شما چی متوجه شدین؟
استاد بحث وحدت وجود رو داره مطرح میکنه.
کجاش بحث وحدت وجود بود؟
همون که تقسیم نمیشه و ماهیت رو همه رو یکی میدونه.
ماهیت رو یکی میدونستن؟
بله، البته من بخشی از سخنانشون رو گوش دادم، بخش دیگرشو نتونستم متأسفانه بفهمم.
دیگه ببینیم بقیه چی میفهمه. خانم خدابنده متصل نیستین؟ بفرمایید شما.
سلام استاد.
سلام.
ببخشید من پس برای من کلا سنگین بود، متوجه نشدم.
آه خیر، اب نداره، میگیم نفهمیدیم دیگه. خب چه اشکال نداره. نه ولی اون تعبیر بسیط الحقیقه رو که قبلا گفتیم الان تو ذهنتون هست مفهومش؟ بسیط الحقیقه چی بود؟ اشاره کردیم. خانم محسنی بسیط الحقیقه چی بود؟
سلام استاد.
سلام.
وقتتون بخیر.
سلام.
به نظرم که وجودی هست که ترکیب نداره. بسیط الحقیقه تعریفش این باشه.
خب اون وقت تعبیری که در اسفار بود چی بود که الانم خوندم یه بار؟
تعبیر رو بخونم منظورتون اینه؟
یا مفهومشو بگید، چون میخوایم مربوطه به بحث توحید بگیم الان چه ربطی به بحث توحید داره.
این که واجب الوجود بسیط هست و هرچی که بسیطه، یعنی در واقع اطلاق همه چیز میتونه به اون بسیط بشه و خدا هم، خدا که واجب الوجود، همه اشیا به نوعی خود واجب الوجود هست. حالا به یه نوعی برمیگرده به، حالا شاید تو ذهن من به همون نظریه وحدت وجود، چیزی از اون واجب الوجود، از اون بسیط جدا نیست.
خب اگر بگن که واجب الوجود نمیتواند دارای ماهیت باشه، این شما رو یاد کدام تعبیر میاندازه؟ یه تعبیری است که بعضی ها اصالت رو به وجود میدهند، برخی اصالت را به ماهیت. این براتون آشنا هست؟
خیر.
خانم بخشایش، برای شما این تعبیر آشناست؟ فرق اصالت وجود با اصالت ماهیت در چیه؟ خانم بخشایش میفرماین؟
میکنم آقا، صحبت کردن ندارم، ببخشید.
خواهش میکنم.
ببخشید.
خانم اتحاد شما میدونین؟ سلام.
وقتتون بخیر. من صدای تلویزیونی
کم باشم،
زنگ که
قطع شد متوجه شدم. بسیار اب نداره، بفرمایید.
اصالت وجود تا جایی که یادمه دقیقا این بود که یه چیزی وجود داره، یه چیزی به در واقع هم که فهمیدیم، مثلا یه چیزی همه به وجودش، این که وجود داشته باشه خودش یه تمایزی داره، یه اصالتی داره.
خب
ولی ماهیتش متفاوته، میتونه چند تا چیز، مثلا چند تا وجود ماهیت یکسانی داشته باشن.
خب خونهایی که به ماهیت اصالت میدن چی میگن؟
ماهیت میشه همون اصالت نوعی، در همین وحدت نوعی در واقع. ولی وجود فکر میکنم به چیزه، به عدد ربط داره.
خب البته یه جاهایش قرقاتی شد ولی یه قسمتایش هم خوب فرمودیم. ببینید ما اینجا من یه توضیحی بدم برای اینکه بعضی از این تعابیر که استفاده میکنیم یه خورده برامون روشن باشه، بعد دوباره ادامه بحث رو میریم. پس ما الان، من البته این فایل رو کامل نگذاشتم، ولی در حدی که این فایل رو گذاشتم میخواستم این موضوع بسیط الحقیقه رو که در تعبیر ملا صدرا به صراحت بود که ان اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقت غایت البساطه، این برای شما از این جهت روشن باشه که در مباحث امروزی فلسفی، حالا چه تدریس اسفار باشه چه مباحثی که مرتبط با فلسفه باشه، اینها جزو مطالبی نیست که کنار گذاشته شده باشه، خیلی عجیب و غریب به نظر برسه. اینکه مثلا فهو کل الاشیاء فواجب الوجود کل الاشیاء، این برای ما یه خورده عجیب مثلا به نظر میرسه. نه، فواجب الوجود کل الاشیاء، این لا یخرج عنه شیء من الاشیاء یه چیز عجیبی نیست. نه، در مباحث فلسفی رسما همین ها تدریس میشه. یکی از تعابیری که ما داریم این است که یه وحدت سنخی وجود داره، یک وحدت نوعی. الان وحدت عددی رو نمیخوام بهش بپردازیم. ببینید، وحدت سنخی که ظاهراً نظریه پرداز اولیش سهروردی بوده، یعنی سنخ وجود همه موجودات عالم یکیه. خدا در صدر این مرتبه است، هیولا در پایین ترین مرتبه است، بقیه موجودات هم این وسط هر کدوم یه جایی ایستادن. ببینید، به یه تعبیری هیچ موجودی خدا نمیشه، ولی خدا در همه این موجودات پایین دست یک حضوری داره، یعنی یک تکسنخی در عالم وجود داره. اینجوری بگیم، حالا در حدی که فعلا یه خورده بعضی تعابیر آشنا باشه. یه وحدت نوعی داریم که وحدت مطلقه است. این نظریه رو بخوام با یه مثال براتون بگم، ببینید مثلا شما یه کلمه ای که وقتی میگید کلمه، یه کلمه ای رو که در ذهن میارید، این یا اسم یا حرف یا فعله، همینجور که امروز تقسیم بندیشو از روایت استعمیر عرض کرد. ببینید، کلمه همه ایناست، ستاشه. در نظریه وحدت نوعی همه موجودات با هم میشن خدا، یعنی نه خدا قسمت قسمته، نه خدا چیزی جدای از موجوداته، نه فرای از موجوداته. اون نظری که گفتم ظاهرن ریشش به سهروردی برمیگرده. این میشه نظریه ابن عربی که البته صدرای شیرازی هم به این سمت غلطیده. حالا یه تفاوتایی تو جزئیات گفتگو میشه کرد، ولی الان فعلا کلی اینو بدونید. در نکته 37 اگر اجازه بدید این نکته هایی که الان دارم عرض میکنم رو شماره 37 بگذاریم که این توضیح یه خورده مبسوطتر تقدیم شما بشود، بعد دوباره به بحث برگردیم. یعنی بر اساس نکته 36 ما اسم و صفت را از دیدگاه کتاب و سنت بیان کردیم، روایات مربوطه رو هم، لااقل بخشی از روایات، بخشی از روایات مربوطه به اون رو هم خواندیم که چند تاش هم از کتاب اصول کافی با هم خواندیم. این شد نکته 36. تمام. نکته 37 یه توضیح مختصری است راجع به نظریه وحدت وجود، که تا اینجا دو تا نوع وحدت را، وحدت نوعی و وحدت سنخی رو توضیح چند خطی دادیم. اینا میشه الف و ب نکته 37. خب نکته جیم شماره 37 اینه میشه که الان میخوام بگم. ببخشید من این شماره ها و الف به جیم و اینا رو میگم که شما همینجوری منظم پیش بره ذهنتون. ببینید مکتب وحدت وجود به شکل کامل به صورت مشروع و منظم پیش از ابن عربی در فرهنگ اسلامی مشاهده نمی شود. در واقع کاری که ابن عربی انجام داده تبدیل، خیلی این به نظرم جملات مهمه، بزرگوارانی هم که احیانا میگن مطلب برخی جاهاش سنگینه، این قسمت ها کمک میکنه برای سبکتر شدن مطلب و بالاخره یه تلاشیه برای اینکه ما حق تفاوت بین مکتب اهل بیت علیهم السلام و دیگر مکاتب را از مکاتب بشری یا مدعیان مکتب الهی بتونیم تمیز بدیم. ببینید در واقع کاری که ابن عربی انجام داده است تبدیل تصوف وحدت شهودی به تصوف وحدت وجودی بوده. اولین صوفی که اساس وحدت وجود رو پایه گذاشت ابن عربیه. درسته که ما مجموعه این تیپ حرف ها رو تعبیر وحدت وجود براش اطلاق کرده ایم، اما الان که میخوام یه خورده دقیق تر وارد بشیم باید بگیم سخنانی شبیه انالحق، اینا بیشتر نوعی وحدت شهوده تا وحدت وجود. حالا توضیح میدم. در واقع بین اینا یه حرفایی ممکنه قبل از ابن عربی بشه پیدا کرد تا تو شطحیات با یزید و حلاج و اینا که نسبت میدن به بحث وحدت وجود. ولی واقعیت اینه که اصلا بین وحدت شهود و وحدت وجود یه اختلاف بنیادیه. به یه عبارتی بین ابن عربی و صوفیان پیش از او یه اختلاف بنیادی وجود داره. وحدت شهود همون حلول و اتحاده، یعنی میگن لاهوت در ناسوت حلول کرد یا لاهوت با ناسوت اتحاد پیدا کرد. ببینید در اینجا دو تا حقیقته، یه حقیقت لاهوتیه یه حقیقت ناسوتیه، یکی در دیگری حلول پیدا میکنه یا با یکی دیگه متحد میشه. شیخ محمود شبستری که در اون شعری که پیش از این گفتیم گفت حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین دلال است، در واقع داره بر مذهب ابن عربی سخن میگه، داره بر مذهبی سخن میگه که اصلش وحدته. اونا اصل و محور سخنشون سنویته، یعنی اونجا یک چیزی در یک چیزی حلول پیدا میکنه، یعنی وارد یک چیز دیگری میشه، دوتا یکی میشه. دوتا وجود مستقل مجزا، یکی خالق لاهوتیه دیگری ناسوتیه، لاهوت در ناسوت حلول میکنه یا باهاش متحد میشه. در حلول من یه محلیم برای حال، حال تشدید باید بذارید، برای حال یا حلول کننده که همون خداست. وقتی در وجود من میاد همه وجود منو فرا میگیره. اونایی که از صوفیه به حلول قائلند معتقدند خدا ممکنه که در یک جسم انسانی برای همیشه حلول کنه، ممکنم هست بعضی اوقات حلول کنه. اگر این حلول اتفاق بیفته دیگه معانی بشری از اون جسم زائل میشه، معانیش میشه معانی ربوبیتی. البته اینا رو اگر آدم با خلاصه یه چجوری بگم، با یه موزیک متناسب و با یک مثلا ظاهر عرفان نما یا صوفی نمایی مثلا بیان بکنه، خیلی از ماها خدای ناکرده لذت هم میبریم. مثلا میگه تو دیگه بشریت خودت رو فراموش میکنی، منیت خودت رو فراموش میکنی، وجودت مملو و از خدا میشه، همچون نیی تو خالی میشی، هر چه در تو بدمند تو بیان میکنی. اینجا دیگه تمام وجودت رو خدا گرفته به حدی که آشکارا ندا میدهی که انا الحق. اصلا یه هوی احساسی پیدا میکنی، حتی بزرگوارانی که چورتشون گرفته باشه یهو میپرن. اما در مکتب ابن عربی، در تصوف ابن عربی، یا با اصطلاحی که یه خورده اون کلمه تصوف برای ما عجیب غریب بود گفتیم که فرقی نمیکنه اصطلاح تصوف و عرفان. در تصوف یا عرفان ابن عربی یک حق وجود داره، هر چه ما سوا خوانده بشود وجود دیگری نیست، یه حق. جالبه بدونید اصطلاح وحدت وجود در هیچ کدام از منابع قبل از آثار ابن عربی یافت نمیشه. حتی خود ابن عربی این اصطلاح رو به عنوان یک اصطلاح فنی و با این مضامین به کار نبرده، حرف رو زده، مبحث رو تبیین کرده. یه فردی هست به نام صدرالدین قونوی، آره قونوی بوده، که این هم پسر خونده ابن عربیه هم مرید ابن عربیه. آقای ابراهیم دینانی در یکی از کتابهاشون نوشتن که ابن عربی از طریق این صدرالدین قونوی بود که، یا قونوی، از طریق این صدرالدین بود که به در واقع ایرانیان و فارسی زبانان شناسانده شد، چون این فارسی هم بلد بود. برخی از شاگردان و برخی از نوشته ها را در واقع به زبان فارسی تربیت و منتشر کرد. صدرالدین هم در آثارش که بهش میگن شیخ کبیر، به محی الدین چی میگن؟ به ابن عربی. این شیخ کبیره اون چیه؟ نه دیگه میدونین دیگه، نمیدونین؟ حتی نه دیگه، اون استاده، استادو که شیخ صغیر نمیگن که، این شاگردو میگن شیخ کبیر. خود صدرالدین که در کتابهاش از این اصطلاح استفاده کرد، باز به عنوان یک اصطلاح فنی که ما الان میگن وحدت وجود متذکره مفاهیمی از جنسی که توضیح دادیم میشیم به کار نبرد، ولی تعبیر رو آورد. از زمان یک کسی به نام صدرالدین فرغانی این تعبیر یه اصطلاح خاص شد و در زمان جامی شد مشخصه تفکر ابن عربی. خب در واقع اون جمله مهمی که نوشتید اینم بهش اضافه کنید، ابن عربی نقطه تحول تصوف عملی به تصوف نظری و فلسفی هم شد. حالا دیگه اینا تبدیل به یه مکتب فکری شدند، یه نظامی پیدا کردند. یا یک متن کوتاهی براتون بخونم از عین القضات همدانی. در تمهیداتش چنین می نویسد. بعد خواهش کنیم که خانم تهرانی بفرمایند که این متنی که من دارم می خوانم مربوط به کدام یک از دوتا نظریه است؟ نظریه‌ای که مبتنی بر وحدت است یا نظریه‌ای که مبتنی بر سنویت است؟ اشکال نداره خانم تهرانی؟
سلام
است. سلام علیکم.
اگه اجازه
بدیم
بعد از
شاگردان
روشن که اجازه فقط شنوندگان باشه.
خواهش میکنم. حالا شما بشنوید ببینید شاید فرقش تونستیم بگید. نتونستیم بگید خانم رحیمی کمک میکنه. میگه ای دوست، اگر خواهی که تو را سعادت ابدی میسر شود. من فکر کنم خیلی ها عین القضات همدانی رو در کتاب هاشون بشناسند، در کتاب های درسی ها، یعنی از زمان قدیم عین القضات. بله. ای دوست، اگر خواهی که تو را سعادت ابدی میسر شود، یک ساعت صحبت حلولی که صوفی باشد دریاب تا بدانی که حلولی کیست. از صوفی چه گویم که صوفی خود اوست. هر چه خدا را باشد این حلول، موحد را نیز باشد. در این مقام هر چه از وی شنوی از خدا شنیده باشی. خانم تهرانی کدومش بود؟ خانم رحیمی کدومش بود؟ از دیدگاهی بود که محورش وحدت است یا از دیدگاهی بود که محورش سنویت است؟
از دیدگاه محورش سنویت
است. احسن به شما. حالا جملاتش رو با هم یه خورده تأمل کنیم. میگید شما دنبال سعادت ابدی هستی، من عین القضاتم مشهور به عارف مثلا قرن ششم هستم. حالا از من عارف قرن شش بشنو، چهار تا پنج تا داستانم معلم ادبیاتتون سر کلاس گفته، آدم احساس میکنه که خب عین القضات همدانی اصلا چه سیر و سلوک هایی داشته، مثل این متصوفه مثلا دوران ما که نبوده که اهل بعضی از کارها هستن. نه، اینا مثلا ما رو قرن شیشه دیگه حتما خیلی طیب و طاهره. میگه میخوای سعادت ابدی برات حاصل بشه، یه ساعت صحبت کسی رو که خدا در او حلول کرده بشنو. این دیگه صوفی نیست، این خود خداست. هر چه خدا را باشد این حلول، موحد را نیز باشد. در این مقام هر چه از وی شنوی از خدا شنیده باشی. وقت ما چی کار میکنیم؟ اون بچه هایمون که اصل و فرش رو گذاشتن کنار، که هیچ، اونایی که تمایلاتی در قلبشون نسبت به معارف الهی و توحیدی دارند، یه عده ایشون میگن آقا ما رو وارد مباحث عمیق و فلسفی و یه حرفا نکنیم. اینا هم که هیچی، خدا رو دوست دارن، زیارت هم دوست دارن، نمازشون هم میخونن، اما دنبال چیزی نمیرن، حالا به گوشمون خورد مثلا باش. خیلی یه گروه باقی میمونن که اینا هم علاقه مند به تدینند، هم میخوان معارفی را کسب کنند. اینا الان باید چیکار کنند؟ اینا مثلا فرض کنید مطلب عین القضات رو میخونن، را میفتن دنبال یک کسی که هر چه میگوید سخن خدا باشه. توجه کنید دنبال امام زمان که راه نمیفته، چون تو مغزش سالها گفتند اولا اگه خیلی دم از امام زمان بزنی دارای تفکرات انحرافی هستی، دوما اصلا امام زمان که نیست، قابل دسترسی هم نیست، سوما امام زمان اگر هم قابل دسترسی باشه برای اینکه کسی رو از تو چاه در بیاره، یه انگشتری پیدا بکنه، یه سکه گم شده باشه پیدا بکنه. امام زمان که برای مطالب معرفتی نیست که، امام زمان برای پیدا کردن وسایل گم شدن، نهایت دیگه مثلا یه خلبانی نمیتونه هواپیما رو بشونه، بگه یا صاحب زمان بشونین لطفا دیگه، حضرت حالا به جایی که در بیابان دنبال کسی بگردن هواپیما رو بشون دیگه. این امام زمان بیشتر از این دیگه ازش چیزی نمیاد، نعوذ بالله، پناه بر خدا، به دنبال امام زمان که نباید رفت. دنبال امام زمان که نباید برم، پس من دنبال چه کسی بروم؟ دنبال یک مراد، دنبال یک مرشد، دنبال یک پیر طریقت، دنبال یک خضر راه. روایات اهل بیت علیهم السلام هم که مال الان نیست، مال قدیم. اهل بیت علیهم السلام سالها پیش چیزی فرمودن دیگه، مراجعه به روایات معنی نداره. به قول یکی از همین اساتید قرآن پیش از این حاضر در کلاس می‌فرمودن که ما وقتی می‌خواستیم راجع به قرآن صحبت کنیم و درس بدیم می‌گفتیم خب این که روایت، هیچی، حالا راجع به قرآن چی بگیم؟ خودشون می‌فرمودن، گفتن من یاد گرفته بودم که سالها روایت رو بذارم کنار راجع به قرآن صحبت کنم. خب برای صحبت کردن راجع به قرآن هم دو سه تا تفسیر گرفته بودن، تفسیرهای مختلفی مثلا نگاه می‌کردن، یا کتاب‌های مختلفی که بود راجع به آیات و صحبت. این همون چیزی است که اگر شما دقت بکنید در گفتار ادعی، در نوشته های ادعی، در حالا برخی از فیلم ها و فیلم سازی هایی که درش میخوان یه چیزی به عنوان معنویت تزریق بکنند که مثلا مجوز پخش در ماه مبارک یا ایام دیگری بگیره، در رمان‌ها، در کتاب‌های معرفتی، در کتاب‌هایی که به کثرت بسیار منتشر می‌شود راجب این راجب اون، از طریق این جلوه حق معلوم می‌شود، از طریق اون جلوه رب معلوم می‌شود، از طریق این سلوک خدایی، از طریق اون سلوک مثلا آسمانی. خیلی جالبه، در تقریبا در اکثرش هم اسم اهل بیت علیهم السلام نداره. اینایی که راجبشون می نویسند اینا موالی به ولایت امیرالمومنین هستن، ولی اسامی کتابا همه اسامی جنس توحیدیه. همون یعنی فرقش با پشت مینیبوسی که از بندر انزلی راه افتاده به سمت بندر عباس در اینه که اون پشت بود مینیبوسش نوشته فقط خدا، اینم رو جل کتابش داده فقط خدا. چی بگم براتون دیگه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. إن شاء الله خدا ایدی همه ما خصوصا ایدی مولامون صاحب الزمان صلوات الله علیه رو امر فرج اون عزیز قرار دهد و به ظهور اون عزیز دل مولامون امیر المؤمنین شاد بفرماید. برای شادی روح همه گذشتگان، حقداران، ذوی الحقوق، پدر مادرها، پدر بزرگ، مادر بزرگا، عزیزانی که اخیراً عزادار شده اند، سرکار خانم تهرانی، خدا انشالله همه رو غریق بهار رحمتش بفرماید و ما رو هم ملحق به صالحین بگرداند. فرزند سرکار خانم به نوره رو هم شریک میکنیم در این جلسه و ثواب قرائت این روایات رو تقدیمشون میکنیم. برای شادی همشون بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.